بر جاده‌ای که انتهاش در واقع خداوند باشه چی بهتر از این؟
خود خدای متعال به ما یاد دادن بسم الله الرحمن الرحیم و انما مع العسر یسرا، بلا فاصله بعدش فرمودن انما مع العسر یسرا، با دو تا تاکید تو سوره انشراح فرمودن که قطعا با سختی آسونی هست، نه که بعد سختی، نه تو دل سختی آسونی نهفته است، فقط باید اون نگاهمون رو اصلاح بکنه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، امیدوارم با رسیدن به خداوند مسیر درست خوب زندگی کردن، مسیر سعادت را طی کنیم. از اینکه با بخش اول برنامه محیا همراه ما بودید سپاسگزارم. خداحافظ شما.
همچنین موفق باشید انشاءالله.
بله، یه جا داری خدا قوت هم بگم به این پاکبان زحمتکش که این خشخش جاروش صدای قشنگی در بخش اول گزارش ما ایجاد کرد. آقا سپاسگزارم، خداحافظ شما.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، همچنان با برنامه محیا در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم راجع به پیمودن راه تقرب و نزدیکی به خدا صحبت میکنیم و میگیم که چه پله هایی رو باید طی بکنیم. توی گزارش هم بود، نکته ای هم که تو گزارش بود گفت باید نگاهمون رو اصلاح بکنیم، همون چیزی که حاجای شریفی صادقی فرمودن که ما باید فکر کنیم که هرچی هست مال اونه، مال خداست، اوست، ما هیچی. یعنی که اگر اینجوری فکر کنیم میرسیم به اون قله هایی که مد نظر هست. آیه 26 آل عمران رو یه بار شنیدیم، حالا یه بار دیگه بشنویم که ادامه بحث رو از زبان حاجاقا بشنویم.
قل اللهم ما مالك الملك قل اللهم مالك الملك
لجلك يا رب
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
خب آیه 26 سوره مبارکه آل عمران رو شنیدیم با صدای استاد متولی عبدالعال و چقدر زیبا. حاجای شریفی صادقی ادامه بحث رو از همین آیه عنایت بفرمایید دنبال بکنید که ما متوجه بشیم این پله ها رو چطور باید ترقی
که خدا رحمتش کنه سید متولی رو، انقدر زیبا با خشوع خوند و ما همیشه دوستش داشتیم و داریم. توی گزارش من خوب دقت کردم،
بله.
نکته فنی خوب با برنامه،
بله.
این گزارش معلوم بود دقیق بود. یه جا گفتش که آره سخت دیگه پله بالا رفتن. خب راست میگه، پله بالا رفتن سخته، بالاخره از زانوی آدم درد بگیره، ماهیچه هاش ببنده، کمر درد بگیره، آدم به نفس نفس زدن بیفته، ولی یه سری کارا رو میشه کرد برای این بدن. مثلا آب که میل میفهمید، آبو بجوشونید، چند بار آبو بجوشونید بعد بخورید، بعد یواش یواش اینا رو تمرین کنید، پله ها رو از دوتا شروع کنید، سه تا، پنج تا، ده تا، یواش یواش میبینید که بدن شما، ماهیچه های شما، اعصاب شما آهسته آهسته عادت میکنه و دیگه اون سختیه از بین میره، شما راحت میتونید اون وقت اینا رو مثلا
تهی بکنید.
این کارا رو ما برای بدنمون میکنیم، حالا برای روحمون چی؟ چیکار میکنیم؟ روحمون نمیخواد تمرین، نمیخواد تمرین، میخواد کار، میخواد. اینجوری نیست که شما بگی من یه مرتبه‌ای تونستم همه این پروژه عظیم پله پله به سوی خدا رفتن رو یه شبه، دو شبه، ده شبه انجامش بدم. خب نه، این هم همونجوری که برای بدنمونه، برای جانمونم برنامه ریزی میخواد و پله پله واقعا باید جلو رفت. اما این که از کردن امساد و فهمودن، مهمترین بخشش اینه که شما برای خودت هیچ ملکی، هیچ دارایی رو دائمی نبینی. اینجا منظورشون اینجاست، تو کره زمینه. من بارها میگم اینا کره زمینیه، حرفای دنیای اینجاست. اینجا باید این مسیر رو مشخصا متوجهش باشی که مالک چیزی نیستی. ولی در مثلا فرض کنید در عالم، در عوالم بعدی، من نمیتونم بگم یه عالم، خود عوالم متعدد تو قرآن ازش نام برده، تو عوالم دیگه خب خیلی فرق میکنه. اصلا خود قرآن هم نگاه کنید ساختار مثلا سار او الا مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هست سماوات و الارض، بهشتی که براتون در نظر گرفت، ارضش اندازه زمین و آسمونه. خب اصلا معلومه کلن داستان فرق میکنه. ولی فعلا چون داریم در مورد اینجا حرف میزنیم، امام رضا علیه السلام فهمودن که انک فی دنیا لها مدتون یقبل منها عمل العاملی، فقط به کارهایی که توی این دنیا انجام میدی نگاه میشه و ارزش گذاری میشه.
بله.
اون کارها ارزش گذاری میشن. فقط به قول یکی از دوستان میگفت لب و دهان گفتار، نه به عمل کار برایت، باید کار کرد و این حال رو پیاده کرد. مثلا فرض بفرمایید اگه من تو خونه و خونوادم واقعا حس اینکه هیچی مال من نیست رو داشته باشم،
بله.
اصلا چیزی به عنوان سختگیری، تلخگویی، تلخ بودن، یه آدم عذرخواهی میکنم غیر قابل تحمل بودن، اصلا بله. من اونجوری شکل میگیرم؟ نه، این همه دعوا و مرافعه و داد و بیداد و ناراحتی به خدا ریشش همینه که ما همین
خودمون رو مالک میدونیم.
آره اونو میدونیم دیگه.
بله.
اگه اینجوری نباشه خب اون گرفتاری یا برطرف میشه. سلمان میگه به امیرالمومنین گفتم که چرا یه جاهایی میبینم کاری نمی کنی، حرفی نمی زنی، واکنشی نشون نمیدی. میگه مولا به من فرمودن سلمان تو یادت رفته مگه همه چیز عالم مال خداست؟ این که تو فکر میکنی همه کارا رو ما باید انجام بدیم، تمام چیزهای عالم به گردن منه، درست کردن رابطه بین ماه و خورشید هم من باید انجام بدم، خب این یه فکر غلطیه که تو، نه عزیزم، این دنیا صاحب داره، این عالم خالق داره. تو اگه حواست به اون خالق نباشه، از این ور هر کسی میتونه یه ضربه بهت بزنه، از این ور هر چیزی میتونه تو رو بترسونتت. یه حدیث هست،
بله،
حدیث قدسیه، خیلی بله. شیرینه، میگه که یبن آدم لا تخافن من زی سلطان، مادام سلطانی باقیه و سلطانی لا ینفد و ابدا. فرزند آدم به من میگه خدا، حضرت عالی میگه از هیچ صاحب سلطنتی تو این دنیا نترس. الان من سلطه دارم روی یه مجموعه مثلا چه میدونم چی، بعد طرف میاد چنان از من میترسه انگار که تمام این مجموعه دست منه، بعد خالق اصلیش یادش میره. این بده ها.
بله.
بعد میگه تا زمانی که سلطنت و حکومت و مالکیت و ملیک بودن من خدا هست، تو نباید بترسی و اون سلطنت و مالکیت من هیچ وقت از بین نمیره، اما مال بقیه اعتباریه، ازش میگیرمش.
بله.
من یه فرصتی دادم دستش. بله. امتحانش بکنم.
یه لحظه است.
آره. یه لحظه به قول حضرت عالی ازش میگیرم. پس این اگه من خودم رو مالک ندونم، این همه ترسی که تو وجود آدم ها ریخته شده، همیشه عرض کردم دو حس که قوی ترین حس های بشرن، یکیش همین ترسه، ترس و عشق، این دوتا قوی ترین حس های بشرن. خب حالا عشق و محبت رو بذاریم کنار، ولی ترس شما ببینید چه نقشی بازی میکنه تو زندگی آدم، به شدت رنگش پررنگه. یعنی شاید پررنگترین چیز در زندگی انسان ترسشه. ببینید چقدر قرآن میاد پشت اهل ایمان میگه نه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا خوف علیهم لا هم يحزنون ولا خوف علیهم ولا هم
يحزنون. نترسید
اصلا. نه الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا. نترسید، من باهاتونم، من پیشتونم، نحن اقرب الیه من حبل الورید، من خیلی نزدیکم، من پشتیبانم. الیس الله بکاف عبدا، بس نیست که من باهات باشم، کمه قدرتم که مثلا حسابم نمیکنی، بعد میترسی. از چی میترسی؟ یعنی چون میدونه. خب این ترس ویران کننده شخصیت یک انسانه، ویرانش میکنه. به مولا گفتم بزرگترین گناه همون ترسی. یعنی اون ورو یادت رفته توی مالک حقیقی داری، برای همین میترسی. اینو باید اصلاحش کرد.
باید. چقدر جالب. و همین ترسی که ما رو از مرگ میترسونه، چون اعمالمون خوب نیست.
دقیقا.
توجه داری. خب امیدوار هستیم همین ترسه یه جایی خوبه که ما میترسیم، میگیم این کار نکنیم گناهه، اونجا خوبه.
آره.
بترسیم.
آره.
بترسیم.
اونم مبناش همون عشق، یعنی پایش رو نگاه کنید
عشقه.
عاشقانه است.
بله.
با محبته. من میگم که من خدایی دارم که او به من این محبت رو تزریق کرده، او به من این عشق رو تزریق کرده، من میترسم اگر که نافرمانیشو بکنم یه کوچولو روشو برگردونه، یه ذره چشمشو مثلا از بکنم.
بله.
این ترس اونجوریه. اینو مولا فرمودن ترسشون ترس عبید نیست، یعنی مثلا یه برده ای که بترسه اربابش کتکش بزنه، نه فهمون این شکلی نیست. اهل ایمان ترسشون عارفانه است، عاشقانه است. خود خودش فهمود که ترس من از اینه که تو هم من رو برگردونی.
بله.
بام قهر کنی. این شکلی.
بله.
مثل بچه چجوری مثلا میترسه باباش مامانش.
بله.
کوچولو روشون رو مثلا ترش.
بله.
کنن.
بله.
نه اینکه منو بندازی بین آتش، نمیدونم چی یا تقلقل و بین اطباق ها و زجیج العاملین ولا اصرخن نیلیک، اینجوری حرف میزنه مولا. بازم من میگم دوست دارم، یعنی میگه من صحبتم از دوزخ تو این حرفا من آره. بله یه بخشی هم هست که انسان باید رعایت یه سری مسائل رو بکنه که قوانین حاکمه بر جامعه به هم نریزه، بترسه از این که اونها رو. من منظورم اون بخش از ترسیه که
بله.
ویران کننده روح و روانه، نه ترسی که از قوانین. بله باید من بترسم چرا قرمز رد کنم، باید
بله.
بترسم.
بله. آره. تازه اینم یه قرارداد اجتماعیه.
بله. این آره منظور اون سطح بالایی بود که
همینطوره.
واقعا ویران کننده روح انسانه.
بسیار عالی. با برنامه محیا همچنان همراه باشید. یه روایت داریم
که تا لحظات دیگه خواهید شنید.
روایت محیان
چند وقتی بود که حس خوبی نداشتم. درست از زمانی شروع شد که کارام خیلی تکراری شده بود. خیلی به این مسئله فکر می کردم. صبح از خواب بیدار می شدم و به سرعت حاضر می شدم و می رفتم سر کار. کار می کردم، نهار می خوردم، دوباره برمی گشتم سر کار بدون هیچ هیجانی. دیگه تماس دوستام رو هم جواب نمی دادم. طوری تو خودم فرو رفته بودم که احساس پوچی محض می کردم. می گفتم خب که چی؟ یه روز دیگه هم گذشت. بدون اینکه چیزی تو زندگیم احساس کنم. تا اینکه خواهرم قرار شد بیاد و به هم سر بزنه. خواهرم مثل همیشه پر جنب و جوش و خندان بود. بعد از یه مدتی که گذشت و خواهرم از همه چی حرف زد، یه نگاهی به هم کرد و گفت تو چت شده؟ دیگه انگار اون آدم سابق نیستی؟ مریضی؟ چیزیت شده؟ گفتم نه، هیچ، طوریم نیست. مثل همیشه روزا میاد و میره بدون هیچ هیجانی، بدون هیچ اتفاقی. خواهرم یه نگاهی به هم کرد و گفت منظورت چیه؟ گفتم هیچی، هیچ منظوری ندارم، فقط این که این زندگی بیمعنی منم میگذره. خواهرم تعجب کرده بود، گفت تو چرت شده؟ منظورت چیه که میگی بیمعنی؟ گفتم به نظرت چه معنی داره؟ صبح میرم سر کار، اینیه ماشین کار میکنم و برمیگردم، دوباره فردا بلند میشم و روز از نو و روزی از نو. گفت همینجا دست نگه دار، همین که میگی روز از نو یعنی یه روز دیگه شده، روزی از نو یعنی یه عالم اتفاق افتاده که تو داری میبینی و چون زیاد دیدی برات تکراری شده. خودت همیشه میگفتی همه جا و همه حال چیزی برات طبیعی نمیشه، همه چی اعجاب خودش رو داره. چی شده که الان انقدر به روزمرگی رسیدی؟ یادم تو همیشه وقتی به آسمون نگاه میکردی لبخند میزدی، میگفتی با هر نشونه خدا رو میبینم. فکر میکردی چی شده که با این چیزا فاصله گرفتی؟ نکنه بقیه حرفش رو خورد. انگار حرفای خواهرم تلنگری بود برای اینکه به خودم بیام. درست میگفت، من بین روزمرگیام همه شادی هایی که از حضور خدا داشتم رو فراموش کرده بودم. به طور غیر منتظره ای احساس پوچی و تنها بودن می کردم. یادم رفته بود که همیشه هر حرکتی که می دیدم در موردش فکر می کردم. هر اتفاقی که می افتاد، روز و شب وقتی به آسمون نگاه می کردم و وقتی می خوابیدم و بلند می شدم. انگار همون دوتا جمله چیزی رو در من زنده کرد. نگاهی به دور و برم انداختم. من دور افتاده بودم از اون تفکری که داشتم. باید برمیگشتم و دوباره میشدم همون آدم متفکری که در همه حال خدا رو با خودش میبینه.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
خب رسیدیم به ساعت 9:48 دقیقه از تهران، شبکه رادیویی قرآن، برنامه محیا. بحث ما راجع به تقرب و نزدیکی به خداست و گفتیم چه پله هایی رو باید طی بکنیم. با توجه به این ایام که متعلق به بی فاطمه زهرا سلام الله علیها است، من فکر میکنم یکی از پله های نزدیک شدن به خداوند سبحان الگو پذیری از حضرت زهرا سلام الله علیها است که
این بانوی جلیل القدر مسیر زندگی او، مسیر تقرب و نزدیکی به خدا و سعادت ابدی بود. چون فرصت کم هست، من بلافاصله اومدم روی این بحث که مناسبت هم داشته باشه با توجه به اینکه فردا هم روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب ادامه بحث رو ضمن اینکه فراموشتون نشه راجع به الگو پذیری از حضرت زهرا هم انشاءالله یک کوتاه سخنی داشته باشید.
کوتاه 124,000 پیغمبر یعنی 124,000 بهترین آدم.
بله.
دیگه از اینا بهتر نبود، ای بود خب اونا رو انتخاب میکرد به عنوان پیغمبر، پس بله. معلومه اینا بی نظیر بودن. اصاره و چکیده و یه جای اینا میشه حضرت خاتم النبیین. حضرت خاتم النبیین علیه و آله السلام یه جا چکیدش طبق روایات ما و عقیده ما آمان حضرت حجت علیه السلامه، یعنی کاری که این 124,000 پیغمبر خدا نتونستن انجام بدن فرزند آخر ایشون انجام میده. ببین چقدر رفت بالا، چه عظمتی شد این آقا، این آقا حضرت حجت علیه السلام که یک جهانی غیر قابل تصور واقعا تو روایت وقتی میخونید ایجاد میکنه. ایشون میفرماد الگوی کار من مادرم حضرت زهراست. تمام شد.
به به،
یعنی به الگوی کار در که شما نگاه کن قرآن چی میگه، میگه لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. درست. امام زمان فرماد به صورت اختصاصی برای شخص من ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، دختر پیغمبر برای من الگوی کاره. پس معلومه که جهانی زهرایی درست میکنه، درسیم میکنه.
بله.
چون امام صادق فرمودن این خانومو هیچکی نمیشناسه. چرا فاطمه اسمش شده فاطمه؟ فرمودن بخاطر که هیچکی نمیشناسه. فاطمه ان معرفتها، نمیتونن بشناسنش مگر اینکه فرزند آخرشون از مهدی علیه السلام جهان رو به شکلی در بیاره که بتونه این الگو رو ایجاد بکنه توی جامعه جهانی. بعد تازه یه خورده جهان بفهمه که این خانم چیست، کیست. این برداشت منه که آقا از مهدی علیه السلام این کار رو میکنن. اما برای جنبندی عرضم توی این فاصله، امام صادق فرمودن اگر که تو خودتو مالک ندونی، مملوک بدونی، مولا ندونی، عبد بدونی،
بله،
اونجاست که تو نمیگی این مال مال منه دیگه، میگی این مال مال خداست. خب وقتی میگی این مال مال خداست، پس طبیعتاً با خودت این فکر رو میکنی خب خدا میخواد من اینو کجا بذارم، کجا خرج کنم، چیکار کنم. این بچه که الان اسم به اسمن مال منه ولی مال خداست، بنده خداست، چجوری باش برخورد کنم؟ این همسرم اسمن همسر منه ولی مال خداست، چجوری باش برخورد کنم؟ ببین یعنی توی زاویه زاویه، گوشه همیزه. گوشه زندگی، تیکه تیکه زندگی، این یه دفعه میاد تو ذهن آدم که چجوری باید با این برخورد بکنم. اینا همه امانت دست من، ان لا یامر کو من تو عد الامانات الا اهلها. بله. من امانت رو باید برگردونم به صاحبش.
اهلش. بله.
مال کیه؟ مال خداست. بعد باید سالم بهش برش گردونم. خوشحال فکر کن این تفکر حاکم بشه روی ذهن و دل و فکر یه نفر، بعد معلومه دیگه این هر کاری بکنه شیرینه، مردمم خوششون میاد، لذت میبرن، میگن عجب آدمی، این چقدر متفاوته. بعد بری ازش بپرسی بگی شما جریان فکری تو از کجا میگیری، قطعا به شما میگه حقیقتش من هیچ مالکیتی برای خودم تصور نمیکنم من مالک باشم، بنابراین نگاه میکنم ببینم مالک چی گفته، مالک اصلی چی گفته، چی کار کنم، با اون مدل من پیش میرم، نه یه چیز ساخته یه مال خودم که پر از اشتباه و کجی و غلط و آره به قول معروف اون رخنه های امنیتی زیاد و آره دیگه همه جا آدم به مشکل میخوره وقتی که دستشو از دامن اون مالک یا کوتاه میکنه یا خدا نکرده قطع میکنه، اونجاست که اون ضربه های اساسی به آدم میخوره. و یعنی اگه نه خدا رو مالک بدونه، مطمئنن پله اول که مهمترین پله است رو به درستی و به سلامت برداشته.
بسیار خوب، چون فرصت کم هست بخش دوم گزارش رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم.
لحظه های صبحگاهیتون بخیر باشه همراهان خوب رادیو قرآن. در بخش دوم گزارش همراه شدم با یکی از هموطنان ارجمند که ایشون توفیق دارن در حرم امام رضا علیه السلام پاسخگوی سوالات اعتقادی مردم و زائران هستن. خانم سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر.
حال احوال چطوره؟
سلامت باشین انشالله که خداوند همیشه شما رو موفق و معید بفرماید.
متشکرم. خانم صبحتون رو چطور آغاز میکنید؟ با برکت باشه، به فکر خدا باشید، به یاد خدا باشید.
من انشالله اگر که در حرم امام رضا علیه السلام باشم با تو حرم هستم، یعنی سعی میکنم که سحرها در حرم مطهر امام رضا علیه السلام و با زیارت ایشون و نماز صبح و اینها آغاز میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
چه سعادتی، چند سال این سعادت این توفیق نصیبتون شده؟
این سعادت الحمدلله از سال 68.
ماشاءالله ماشاءالله، ایشالله که خدا عمر با برکت بهتون بده، همچنان بتونید خدمت کنین. همین در حرم امام رضا علیه السلام خدمت کردن یه جورای پله های تقرب به خداوند قرار میگیره یا خیر؟
خب مسلمه دیگه، اونجا امام علیه السلام به خصوص امام رضا علیه السلام عالم آل محمد علیه السلام هستن دیگه، اونجا دانشگاهه. به اصطلاح هر چی که شما درخواست بکنی یکی از مسائلش خود قرآن کریمه. اونجا برین قرآن کریم رو تلاوت بکنین و از امام بخواهید که نکاتش رو بهتون بگه. یکی هم این که در دعای استواسه امام زمان علیه السلام هست که خطاب به حضرت عرض میکنیم لقن احکام القرآن، ای تلقین کننده احکام قرآن. اینجا میشه دعا کرد که لقن احکام القرآن، احکام قرآن رو به من تلقین کنی، به من بیاموزی. بعد بدون هیچ نوع تردیدی این اتفاق میفته. ما برای اینکه بتونیم به قول شما پله های تقرب رو طی بکنیم هیچ چاره ای نداریم و هیچ راهی نیست به جز راه قرآن کریم و اینکه قرآن رو بیاموزیم و به نوعی عمل به اون بکنیم.
بله، عامل به قرآن باشیم.
آموزه های عملی رو هم ما از مقاصد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میتونیم. امام میفرمایند که قرآن کتاب تعلیم و تعلمه و ما باید جهت اهتداء قرآن رو پیدا بکنیم، جهتی که قرآن میخواد ما رو به سوی اون پیش ببره. همه علوم رو هم امام عملی میدونن، حتی علم توحید. بنابراین در مباحث فراوانشون در آثارشون تماماً راه‌های رسیدن به خدا رو و راه‌های عملی پیاده شدن آیات قرآن رو در وجود ما بیان می‌کنن.
به امید خدا خوش به سعادت شما انشاءالله در مسیر قرآن، در مسیر دلدادگی به خداوند ثابت قدم بمانید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خب خیلی متشکرم، گزارش رو شنیدیم. ما خوب فرصت نبود به آیه 284 سوره بقره هم بپردازیم، انشالله فرصت دیگه‌ای. به هر حال قیام و قعود ما برای خداست و باید بدانیم هر کاری میکنیم برای خداست و ما فقط مأموریم به انجام تکالیف و وظایف. یه جمع‌بندی ها جواب داشته باشیم بد نیست در پایان برنامه.
خیلی از آیات قرآن زیاده، خب آدم نمیرسه بخونه در مورد این که بله. همه چیز در عالم، هر اون چیزی که در حیطه شیئیته، یعنی به شیء اطلاق میشه،
بله،
حال خداست، آفریده خداست. و اگه ما این بخش رو متوجهش نشیم، نفهمیمش، اونجاست که به مشکل میخوریم، واقعا به مشکل میخوریم. یه جایی فرمود که بله. وقتی بهشون میگم علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، اینا رو بهتون نگفتن؟ بعد مگه اونجا میتونه بگه نه؟ مجبوره بگه آره، چون واقعا آره شنیده بود، فهمیده بود، اینا رو بهش گفته بودن.
بله.
ولی یه جا هست این ندیگه، حس مالک بودن و بزرگ بودن و عظیم بودن میکنه، در حالی که منافات داره با اینکه فرمود تلک دارالآخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت مال کساییه که نخوان اینجا حس مالکیت داشته باشن، حس بزرگی. مالک نیستیم عزیزم، مملوکیم. این حس رو اگر پیدا کردیم مطمئن باشید که قدم ها رو با قدرت میشه برداشت.
سپاسگزاری میکنم از شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین شریفی صادقی.